بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین گناه که در حقیقت برافروختن آتش به دست خیشه، و تیشه ای برای خراب کردن بنای انسانیت و زهر کشنده‌ای که به تدریج حیات معنوی انسان رو نابود میکنه، بر اساس آیات قرآن کریم سه علت داره و سه عامل داره. اگر کسی در برابر این سه عامل با تکیه بر پروردگار و عاقبت اندیشی مقاومت کنه، یا دچار گناه نمیشه، یا به فرموده امیرالمؤمنین اگر هم دچار گناه بشه، بسیار کم دچار گناه میشه، اون هم نه گناهان کبیره و نه گناهان سنگین. یکی از اون عوامل به تعبیر قرآن مجید حواس. هوا یک حالت درونیه و به معنای میل، به معنای خواستنه. به چه علت پروردگار عالم از خواسته انسان و میل انسان تعبیر به هوا کرده؟ علتش اینه که خواسته و میل وقتی که غیر منطقی باشه و بی‌مهار باشه و مقید نباشه و مشروط نباشه، انسان رو دچار سرگردانی در ظلمت میکنه و در همون ظلمت معنویه که هر بلایی بخواد به سر انسان میاد، در حالی که انسان درد اون بلا و زخم اون بلا رو حس نمیکنه. تا کی؟ تا وقتی که امیرالمؤمنین میفرماید از این دنیا بیرون بره، پرده ها برطرف بشه، اون وقت خودش رو ببینه که به انواع زخمهای غیر قابل درمان دوچار شده و از ذات هر زخمی هم شعله آتش غیر قابل خاموش شدن زبانه می کشه. هوا یعنی مجموعه خواسته ها و میل ها که مهار نداره، یعنی این خواسته ها و میل ها به زلف خواسته های پروردگار گره نخورده و یه خواسته های زمینی صرف و مادی صرفه. یه خطر عجیبی که مجموعه این خواسته ها داره اینه که در باطن انسان خودش رو به جای پروردگار قرار میده و مهار انسان رو به دست میگیره و امیرالمؤمنین میفرماید مانند قاطر چموش انسان رو بر میداره و میبره بدون اینکه انسان دهن بند این قاطر چموش در اختیارش باشه و زمانی از چموشی میفته که انسان رو تحویل دوزخ بده، چون اونجا دیگه هوا متعلقات مربوطه به خودشو نداره و خاموش میشه، ساکت میشه، آروم میشه. اما بعد از این که انسان رو دچار یک اسارت ابد کرده، افرعیت، این از آیات واقعا کمرشکن قرآنه، یعنی خیلی سنگینه بار این آیه شریفه. افرعیت من اتخذ الهه هواه، دیدی کسی رو که هوای او معبود او شد، یعنی باطنش از خدا، حکومت خدا، تصرف خدا، کارگردانی خدا خالی شد و کرسی حکومت در باطن او به دست خواسته های بی‌مهار او افتاد. چنین انسان‌هایی تمام اعضاء رئیسه بدنشون هم آزاد کار میکنه، چشمشون میبینه هر جا رو که دلشون بخواد. البته تعبیر به دل درست نیست، چون دل خانه خداست، حرم خداست و ذاتش پیوند با ملکوت داره. هر چی که بخوان میبینن، یعنی بدون قید و شرط. دیگه کاری ندارن به این که این منظره حرامه، این منظره تحریک شهوت حرامه، این منظره به رابطه نامشروع میکشنتشون، این منظره به زنا اونها رو میکشه. خب همینم میخوان، اصل میبینن بر اساس اون خواسته آزاد که به این لذتهای نامشروع برسن، ولی اونی که خواستش با خواسته پروردگار عالم هماهنگه، میگه میخوام، ولی اونی رو که خدا میخواد، نمیخوام اونی رو که محبوبم نمیخواد، خب او در خطر قرار نمیگیره. منبع سازنده آتش دوزخ نمیشه، کارخانه پدید آورنده عذاب نمیشه. به 50-60 سال میخواد تو زندگی باشه و تو دنیا باشه، تو این 50-60 ساله محدودم تمام خواستنها و نخواستنهاشو هماهنگ با وجود مقدس حضرت حق کرد. صندلی براش پیش میاد، میبینه این صندلی براش مشروع نیست، خب میگه محبوبم نمیخواد، منم نمیخوام. حالا اگر این صندلی در اختیار من قرار بگیره، چه سفره پهنی برای من درست میشه و چه تعظیمایی در مقابل من میشه و چه دستی از من در ثروت باز میشه، اصلا به اینا توجهی نداره. پیغمبر به یه جوان الهی پخته که به قول خود رسول خدا قلبش منور به ایمان بود فرمودن حال چطوره؟ عرض کرد یا رسول الله، به جایی رسیدم که سنگ ریزه و طلای دنیا برام مساوی، باید طلا بیاد پیش من، باید ببینم محبوبم چی میگه، باید سنگ ریزه بیاد پیش من، باید ببینم محبوبم چی میگه. من نه وابستگی به طلا دارم، نه وابستگی به ریگ دارم. معاویه میگفت یکی از ویژگی های علی ابن ابی طالب اینه که انبار طلا و انبار کاه پیشش یکیه، چون ذاتاً به طلا و کاه کاری نداره، با خدا کار داره. که او نسبت به انبار طلا چه نظری داره، نسبت به انبار کاه چه نظری داره، دلشو نفروخته، دلشو از دست نداده، باطنش رو آلوده به طلا و به کاه نکرده. هر چه او رو بیشتر مورد دقت قرار میدن، بیشتر به خدا میرسن در باطن او و در حقیقت او. اونی که تمام خواستنها رو با خواستن خدا میزون گرفته، تمام نخواستنها رو با نخواستنهای خدا میزون گرفته، موحد واقعیه، حقشه که دره تمام فیوزات پروردگار عالم، چه در بیداری چه در خواب، چه در بودن، چه بعد از مردن، چه قیامت، دریاوار به جانب او سرازیر بشه. و این انسان انسانیه که امام عسگری می‌فرماید اگر تمام این عالم رو یه لقمه کنم، با دست خودم به دهان او بگذارم، می‌ترسم حقی از حق او رو ادا نکرده باشم. این یک عامل گناه که انسان از ابتدا خواسته های باطنیشو میدون بده، آزاد بگذاره. چه مسئولیت سنگینی بر عهده ما پدران و همسران ماست که از ابتدا دختران و پسرانمون رو آگاه به گره زدن خواستهاشون با خواسته های پروردگار بار بیاریم و به زبان خودشون با محبت و هنرمندانه خطر خواسته های بی‌مهار رو براشون بیان بکنیم. تمام جنایاتی که در تاریخ شده مربوط به همین خواسته های بی‌مهاره. این که انسان بیفته تو میدون زندگی و بگه میخوام، و این خواسته ها وقتی که در قیامت شکل اصلی خودش رو نشون بده، خود انسان تا ابد از خودش در وحشت و ترس به سر خواهد بود. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. این خواسته ها وقتی که تسلط کامل پیدا کرد و پای ثابت پیدا کرد، اون وقت نفس رو و وجود رو برابر شکل خودش شکل میده. گروهی از بنی اسرائیل تو همین دنیا به صورت بوزینه در اومدن، چون با همه آیات خدا بازی کردن. میمون سمبل بازیگری و تقلیده. این یهودیان لجباز عنود با موسی، با تورات، با معجزات، با حقایق، با حرمت روز شنبه که در دینشون مقدس بود، انقدر بازیگری کردن تا پروردگار عالم مسخشون کرد، حکم کرد کون و قردتن خاصه این. و اهل دل میگن در امت پیغمبر مسخ ظاهری تا قیامت وجود نداره، ولی مسخ قلبی وجود داره. قلب مسخ شده قلبیه که به هر ستمی و به هر گناهی تن میده و تلخیشو و عذابشو احساس نمی‌کنه. این خیلی مهمه که ما تمام خواسته هامونو با خواسته های پروردگار مهربان عالم هماهنگ بکنیم، نخواستن هامونو هم با پروردگار عالم هماهنگ بکنیم. من نماز نمی خونم یعنی نمیخوام این نخواستن من با نخواستن پروردگار میزونی مخالف. من صله رحم نمی کنم، نمیخوام، این نمیخوام من با نمیخوام پروردگار میزونی. پروردگار صله رحمو میخواد، نمازو میخواد، جود رو میخواد، سخاوت رو میخواد، با انباشتن ثروت موافق نیست. انسان با خدا نباید اختلاف داشته باشه. واقعا وای بر حال کسانی که با پروردگار اختلاف در اراده و خواسته دارن. این یک عامل گناه هوا. مرحوم آیت الله العظما حاج میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو که کمر انگلستان رو در این مملکت شکست و اگر فتوای او در کار نمی اومد، باور یقینی داشته باشید امروز در همین تربت حیدریه مسجد جامع یا کلیسا بود یا آتشکده زردوشت. طرحی که غرب برای ما ریخته است 400 سال قبل، یعنی از زمان ورود برادران شرلی به اصفهان که دو مسیحی جاسوس زبردست بودن، طرح این بوده که به عمر عالمان دین برای همیشه در این مملکت خاتمه داده بشه. رابطه مردم با قرآن کریم قطع بشه، بعد قطع شدن به تدریج نسلها رو به طرف یا مسیحیت یا زردشتیت قدیم ایران بکشونن و به تدریج مانند اندلس که مساجد تبدیل به کلیسا شد، الانم کلیساست، اینجام تمام مراکز مذهبی یا کلیسا بشه یا آتشکده زردشتی. ایشون در حالی که مجتهد جامع و شرائط بود و لیاقت مرجعیت داشت، برای زیارت از اصفهان سفر به عراق کرد که قبور ائمه طاهرین رو زیارت کنه، دوباره برگرده اصفهان. در یه چنون زمانی که بوی اعلمیت میداد و در مقام مرجعیت بود. خب کاظمین رو زیارت کرد، سامرا رو زیارت کرد، کربلا رو زیارت کرد، اومد نجف. علمای شیعه هر شهر عراق ایشونو میشناختن. این قضیهی که من نقل میکنم در اهواز یه شب از نبیره شیخ اعظم شنیدم، یعنی من شاید واسطه سوم باشم. مرحوم آیت الله عاشق ابوالحسن انصاری که از مراجع اون منطقه بود و رساله داشت، اونجا من منبر میرفتم، ایشون خیلی به من لطف داشتن، زیاد میرفتم خدمت، چون اون ده روزی که اهواز بودم و حالات جدشون شیخ اعظم رو برای من بیان میکردن از قول پدرشون و از قول دختر شیخ. علمای نجف از مرحوم میرزا دیدن کردن. خب در رأس همه علمای شیعه شیخ انصاری بود، شیخ اعظم، که از میرزا دیدن کرد. همسفریای میرزا به محضر مبارکشون عرض کردن کی میرین بازدید شیخ؟ فرمود دلم میخواد بازدید رو به جای این که برم خونش، برم سر درسش و ببینم مایه علمی شیخ چقدره و چی میگه. واقعا هم ترازو بود میرزای شیرازی برای سنجیدن علم عالمان، اینقدر مایه داشت. یه روز اول درس شیخ وارد جلسه درس شد، شیخ تا میرزا رو دید به احترام این بزرگوار میخواست از کرسی درس بیاد پایین. شیخ میشناخ میرزا رو که میخواست درس رو تعطیل کنه، میرزا اجازه نداد، گفتش که شما درستون رو ادامه بدین، این همه محصل اومدن از شما درس بگیرن، من شرعی نیست مانع درس بشم. شیخ هم فرمود من به امر شما، به اجازه شما درسمو ادامه میدم. یه جلسه درس بعد از این که تموم شد و میرزای شیرازی اومد خونه، عرض کردن شیخ رو چگونه دیدی؟ گفت شیخ را به گونه دیدم که بر خودم واجب دانستم از آمدن به ایران صرف نظر کنم و بر من لازم شرعی فردا به بعد برم تو اون در زانو بزنم شاگردی کنم. اهل خدا با خدا معامله میکنن، اهل خدا درکشون خیلی بالاست. میرزا تو باطن خودش اینو فهمیده که خدا دوست داره به علمش اضافه بشه و شیخ انصاری میتونه به علمش اضافه کنه. من در حد مرجع تقلیدم و بوی اعلمیت میدم و برگردم ایران رئیس کلم، اینا رو اهل خدا دور میریزن خیلی راحت، چون در باطن کمک خدا رو به بدرقه خودشون دارن، خدا با اونا کار میکنه. خدا اینجای این داستان بمونه، داستان که نه، این حقیقت. شب دهم تا بیستم شعبان سال 50، یعنی 34 سال پیش، من همدان منبر می رفتم. یکی از لذت‌های اون منبر این بود که 90% عالمان شهر تو اون جلسه شرکت داشتن و بعد هر منبری یکیشون دوتاشون یه تذکرات زیبایی، یه روایات جالبی برای من میخوندن که در پخته کردن منبر من برخورد با اون عالمان خیلی مؤثر بود. در ضمن به اون آقایی که منو دعوت کرده بود گفته بودم تمام عالمانی که میان پای منبر روزی دو تا یا سه نفرشون رو شما در نظر بگی من برم دیدنشون و زیارتشون. بعضی هاشون که از نفسای عجیبی برخوردار بودن، نفسهای عجیب، یکیشون چند بار آیات قرآن رو تو خونش برای من تفسیر کرد، به خصوص یه روز آیه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جلوی پیراهن خودش از گریه خیس شده بود، یعنی طاقت اسم خدا رو نداشت. وقتی میگفت خدا، الله، از پهنای این صورت عشق میریخ رو لباس. یه روز دیدن یکی از اینا رفته بودم، گفت من از شاگردان درس فقه و اصول آیت الله العظما حاج عبدالکریم حائری بودم. ایشون می فرمودن مرحوم حاج شیخ تو میوه ها خیلی به انگور علاقه داشت. یه بار ما دو سه نفر خدمتشون بودیم، فرمود من بازدید یه آقایی میخوام برم از تجار قم، شما هم اگه دلتون میخواد با من بیاین. ما هم در خدمت ایشون را افتادیم. وقتی نشستیم تاجر به کارمندش گفتش که برو یه ظرف انگور بیار. اونم دوید و یه ظرف انگور رو برد و چند بار این صابخونه به حاج شیخ تعرف کرد. حاج شیخ هم فرمود میل ندار و نخورد. وقتی اومدیم بیرون همه خداحافظی کردن رفتن، من به محضر ایشون عرض کردم روزه نبودین؟ فرمود نه. گفتم شما که خیلی به انگور علاقه دارید، چرا چند بار تعارفتون کردن نخوردین؟ فرمود میل نداشتم. گفتم این میل نداشتن شما بی علت نیست، چرا میل نداشتین؟ گفت چی کار دارید؟ مصر شدم چرا میل نداشت. آخرش به من گفت سید میگم ولی نگو، تا بعد مرگ من اگه خواستی بگی بگو، نمیخوام در بین مردم قهرمان سازی بشه برام، نمیخوام مردم به من با یه حال دیگه رو کنن، بذار منو شیخ عبدالکریم حائری ببینن، نمیخوام غیر اینی که میبیننم و میدوننم ببینن. عشق تو چشمش جمع شد، فرمود کارم به جایی رسیده که هر کجا میرم اگر لقمه ای مناسب با من نباشه، پروردگار عالم به محض این که میخوام دستم رو دراز بکنم حالت استفراغ شدید به شکمم میده، یعنی آشخ نخور، منم نمیخورم. خداحافظ خداحافظ. صاحب خونه گفتم مقلد کی هستی؟ گفت آیت الله حائری. گفتم اهل خمس و سهمی؟ گفت کاملا. گفتم بدهی نداری؟ گفت نه ندارم. چطور مگه؟ گفتم حاجشخ از این انگور نخورده، یه بازبینی بکن ببین به چه علت نخورده. و نگفتم. من وایستاده بودم، کارگرشو صدا زد، گفت این انگورو مگه باغ نیوردی؟ گفت والو شما گفتی یه انگور شیرینه به درد خور. من رفتم تو باغ خودمون بغل حیات، دیدم انگور شیرینه به درد خور این مجلس، نی پریدم باغ بغلی اونجا بود، از اونجا چیدم و بردم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اونا هوا ندارن، اونا خدا دارن. هوا ندارن، خدا دارن. خیلی فرق بین اونایی که هوا دارن و خدا دارن. پونزده سال آیت الله العظما حاج میرزا حسن شیرازی بی هوای خدادار تو درس شیخ انصاری به عنوان شاگرد زانو زد. اعلم شاگردان شیخ شد. بعد شیخ مرجعیت مطلق شیعه به او رسید. شیخ به دو نفر عشق می‌ورزید، یکی به میرزا بود، یکی به آستلی شوشنری بود که معلم اخلاق و حالش بود. یه روز مادر شیخ انصاری پیغام داد به میرزای شیرازی، گوش به زنگ باشه، هر وقت پسرم شیخ خونه نیست چند دقیقه بیا من کارت دارم. یه رو میرزای شیرازی که خونه رو خالی از شیخ دید، اومد خونه شیخ. یه خونه معمولی، سه تا دونه اتاق کاگلی، یکی مال مادرش بود، یکی مال خودش و همسرش، یکی مال دوتا دختراش، چون بیشتر از دوتا دخترم نداشت. میرزا اومد اتاق مادر شیخ، به میرزا گفت این اتاق منه، با یه زیلوی کهنه، یه رخت خواب کهنه. اتاق دوتا دخترش هم همینه، اتاق خودش و همسرش هم همینه. ما در طول یک هفته دو بار یا سه بار غذای پختنی میخوریم، در طول هفته دو بار یا سه بار غذای پختنی معمولی میخوریم. من امروز شما رو خواستم چون پسر من به تو عشق می‌ورزه. به پسر من بگو یه مقدار تو زندگی من و زنش و این دو تا دختر گشایش ایجاد بکنه. اگر ماهی پنج تومن خرج ما و خونه رو میده، اینو ماهی 10 تومنش کنه، ماهی 8 تومنش کنه به پول اون زمان. من ناراحتم. مادره گفت، گوشش اول مغرب جانماز شیخ و تو صحن امیر المؤمنین انداختن، قبل از این که اذان شروع بشه میرزای شیرازی اومد بغل جانماز گفتش که استاد مادرتون یه مقدار از دستون نگرانه، آیا عادل هستید با نگرانی مادر که من نمازمو به شما اقتدا بکنم، یا ظالم اینو نمیشه اقتدا کرد؟ مردم مؤمن با هم صفان، به قول تهرونی ها با هم ندارن. شیخ فرمود من به نظر خودم میشه به هم اقتدا کرد، حالا دلت میخواد شما اقتدا بکن، دلت میخواد اقتدا نکن. میرزا اقتدا کرد، نماز که تموم شد، جمعیت که رفت، درد دل مادر شیخ و به شیخ گفت. شیخ دست میرزا رو گرفت برد حرم امیر المؤمنی، گفت گونی گونی پول برا من میاد، منم خرج طلبه ها میکنم، خودمم به اندازه یه طلبه به تناسب داشتن مادر و دوتا دختر و زن پول بر میدارم، به نظر خودم بین خودم و خدا حجت به ام تمومه که این مقدار پول خرج بکنم، مادرم اضافه تر میخواد، این پولا مال امام زمانه و مال این امیر المؤمنین، منم سید نیستم، شما میرزا سیدی و فرزند این خانواده ای، من چقدر به خرج خونمون اضافه کنم؟ میرزا گفت 2 تومن 3 تومن. گفت من از این برج اضافه میکنم، اما جواب این 3 تومن رو تو قیامت جلوی امام زمان و علی میدی یا نمیدی؟ چون من میتونم با این مقدار زندگی کنم. میرزا گفت شیخ من جواب 1 قرونشم به امام زمان و امیرالمومنین نمیتونم پس بدم. گفت پبی بریم، 2 روزه زندگی نمیارزه که خودمونو آلوده کنیم و فردای قیامت دست پامونو گل و زنجیر ببندن و بکشن جهنم. چقدر زیبان اینایی که تمام خواستنها و نخواستنهاشونو با خدا میزون گرفتن، به خاطر این میزونگیری قناعت بارش براشون سبوکه، عفت شهوت براشون سبوکه، حفظ چشم و گوش و زبان و شکم و دست و پا براشون سبکه و شیطان بر اینها قدرت تسلط نداره، چون شیطان حیوانیه که خدا رو به پای کسی ببینه فرار میکنه و جلو نمیاد. شیطان تو زندگی کسانی رقباسی میکنه و دخالت میکنه که جای خدا رو خالی ببینه. این یک علت گناه، این یک علت گناه. گاهی هوای یک کار باطل مشکل ایجاد میکنه، وای به حال این که کل زندگی غرق هوا باشه، این مطلب و حضرت امام نقل میکردن، من زیاد خدمتشون میرسیدم. میفرمودن روز عاشورا بعد از ظهر که از خونه اومدم بیرون بیام فیضیه سخنرانی کنم، قصدم داشتم شاه رو لتوپار بکنم و همین کارم کردم. گفتن وقتی که تو ماشین سرباز منو نشوندن از دم منزلمون تا فیضیه، اون زمان به طور متراکم جمعیت بود و ماشین دیگه خودش را نمی رفت، ماشین رو مردم می بردن. من اون وقت طلبه گم بودم. امام بعد از این که فرانسه اومدن ایران فرمودن هوا به ذهن من خورد که این جمعیت برای تو اومدن و بعد جریمه این یک ثانیه از خدا غافل شدن و 14 سال با زندان و تبعید دادن. هرچی آدم بزرگتر باشه توقع خدا از انسان بیشتر و جریمه لغزشش هم سنگین‌تر. الهی دلی که جای تو باشم، زبانی که در آن سنایم تو باشم. الهی عطا کن بر این بند چشمی که بینایش از ضیایم تو باشم. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشم. الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقایم تو باشم. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم.
الهی ندانم چه بخشی کسی را، که هم عاشق و هم گدای تو باشم. خیلی برای ابی عبدالله سنگین بود، اون وقتی که داشت نگاه میکرد جوانش به طرف میدان میره، سکینه کبرا میگه من نگاه میکردم دیدم بابام مانند محتضر داره نفس میکشه، محاسن شروعی دست گرفت عشق میریخ، اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، أي ساربان آهسترو کارام جانم میرم. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم، در رفتن جان از بدن گویند در نوعی سخن، من خود به چشم خویش دیدم که جانم می‌رود، دیگه این پدر و پسر هم دیگر رو ندیدن تا وقتی از میدان برگشت عبتا العتش و قد قتلنی. و سقل و لحدید اجهدنی، عزیز دلم برگرد، امیدوارم آفتاب امروز غروب نکنه، مگه این که از دست جدت پیغمبر سیراب بشی، وقتی داشت دست و پا می زد صدا زد عبتا حازا جدی رسول الله، اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا أيد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا. خدایا همه مشکلات مسلمان ها رو حل کن، خدایا شر دشمنان اسلام به خصوص اسرائیل و امریکا به خودش برگردان،
خدایا شهدای 15 خرداد، شهدای این مردم، اموات این مردم رو غریق رحمتت فرما. وجود مبارک امام